أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم و ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را تسلیت عرض میکنم. به همین مناسبت چند روز درسای حوزه تعطیل بود. در ادامه بحثی که راجع به حق بر تحزب داشتیم و کلام مرحوم علامه طباطبایی را در این زمینه بررسی کردیم و نتایج مترتب بر سخن ایشان را هم در باب فعالیت‌های حزبی مطرح کردیم و چنان که ملاحظه فرمودید گفتیم که خود مرحوم علامه به صراحت در مورد آثار مترتب بر دیدگاه خودشان در خصوص فعالیت‌های حزبی سخنی نگفتند، لکن بر اساس اون مبانی میتوان به چنین نتایجی دسترسی پیدا کرد. پس از بیان این مطالب و در ادامه همین مباحث، با توجه به اهمیتی که دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی دارد، می‌خواهیم یک نگاه نقادانه هم به کلام ایشان داشته باشیم و ببینیم که آیا مناقشه‌ای در فرمایش ایشان می‌توان مطرح کرد یا نه. پس در این جلسه موضوع بحث ما نقد دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی است. به نظر قاصر ما اینطور میرسد که فرمایش مرحوم علامه از جهاتی قابل مناقشه است. اولین مناقشه‌ای که در فرمایش ایشان به نظر میرسد سخنی است که در مورد آیه 71 سوره توبه بیان فرمودند: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. چنان که ملاحظه فرمودید مرحوم علامه از ولایت مذکور در این آیه 71 سوره توبه محدوده وسیعی از ولایت را استنباط کرده و فرموده است که یکی از آثار آن محدوده وسیع ولایت که برای مسلمین نسبت به یکدیگر وجود دارد، ولایت بر امر به معروف و نهی از منکر است. مناقشه‌ای که در اینجا میتوان مطرح کرد این است که آیه 71 از سوره توبه به نظر نمی رسد ظهوری در این معنا داشته باشد، ظهوری که عرف آن را متوجه بشود، بلکه چه بسا ظهور در خلاف این معنا داشته باشد، یعنی آیه ظاهر باشد در همان اندازه از ولایتی که مقتضی امر به معروف و نهی از منکر است، نبیش از این مقدار. یک بار دیگه آیه را ملاحظه بکنید، می فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. بعد از این که می فرماید مردان و زنان مؤمن، یعنی همان مردان و زنان مسلمان، اولیاء هم دیگر هستند، از حرف فا یا حتی حرف واو استفاده نکرده، نفرموده فیعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یا نفرموده ویعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، بلکه بدون استفاده از حرف فا و حرف واو فرموده است یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بنابراین به نظر می رسد که این یأمرون بالمعروف و ادامه آیه که بدون واو و فا بر بعضهم اولیاء و بعض مترتب شده و بدون بال آن از نظر لفظی و عبارت پردازی آمده است، مفسر همان ولایتی است که در قسمت اول آیه بیان شده. به عبارت دیگر این آیه شریفه برای المؤمنون دو تا خبر ذکر می کند. خبر اول آن است که مردان و زنان مؤمن اولیاء همدیگرند. خبر دوم آن است که مردان و زنان مؤمن همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می کنند. بعید نیست گفته بشود که این خبر دوم یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر از آنجا که بدون فا و واو ذکر شده در واقع تبیین مفاد همان ولایت مذکور در خبر اول است. المؤمنون والمؤمنات، خبر اول، بعضهم اولیاء و بعض، در تبیین این ولایت می‌فرماید یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و ان ابیت عما ذکرنا، اگر کسی این بیان را نپذیرد، ما عرض می‌کنیم که فلا اقل من کونه احتمالا آخر فی تفسیر الآیه. حداقل این است که یک احتمال دومی است این بیان ما در تفسیر آیه شریفه در کنار بیان مرحوم علامه طباطبایی. احتمال دومی که در تفسیر آیه شریفه می رود همین بیانی است که بنده عرض کردم، فلا اقل من کونه احتمالا آخر فی تفسیر الآیه و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. هرگاه دو احتمال در تفسیر آیه مطرح باشد و هیچ کدام را نتوان بر دیگری ترجیح داد، آنگاه استدلال به یکی از این دو احتمال طبعا استدلال قابل قبولی نخواهد بود. گرچه ما تصور میکنیم این احتمالی که عرض کردیم با ظاهر آیه سازگارتر است تا آنچه مرحوم علامه طباطبایی فرموده، خصوصا اگر بیاییم و با یک بیان دیگری این احتمالی را که عرض کردیم مطرح کنیم. عنایت بفرمایید، بیان دیگر این است ما بگیم برای صحت مفاد آیه شریفه 71 سوره توبه که می‌فرماید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، برای صحت مفاد این آیه شریفه همین مقدار کفایت می‌کند که آیه ناظر باشد به اثبات ولایت فی الجمله برای مردان و زنان مؤمن نسبت به یکدیگر. یعنی لازمه صحت این آیه شریفه این نیست که حتما یک دایره وسیع‌تری از ولایت را برای مردان و زنان مؤمن و مسلمان نسبت به همدیگر اثبات بکند. یعنی این مقدار ولایت فی الجمله هم کاملا با فهم عرفی از این آیه شریفه سازگار است. اینطور نیست که ما بگیم فهم عرفی از این آیه آن است که خداوند دارد یک محدوده وسیع تری از ولایت را، وسیع تر از امر به معروف و نهی از منکر، برای مردان و زنان مسلمان نسبت به همدیگر اثبات می کند و یکی از نتایج این محدوده وسیع ولایت را امر به معروف و نهی از منکر اعلام می فرماید. خیر، بلکه این مقدار اگر مورد نظر باشد که آیه شریفه می خواهد یک ولایت فلجمله ای را برای مردان و زنان مسلمان نسبت به همدیگر اثبات بکند که اون ولایت فلجمله اقتضاء این را دارد که مردان و زنان مسلمان نسبت به یکدیگر حق امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشند. یعنی اگر یک مسلمانی نسبت به مسلمان دیگر امر به معروف و نهی از منکر کرد، طرف مقابل به او نگوید که تو چه حقی داری که این کار را میکنی، او بگوید که این حق را خداوند برای همه مردان و زنان مسلمان نسبت به یکدیگر قرار داده. این مقدار از ولایت اگر مورد نظر آیه شریفه بوده باشه کاملا عرفیت داره. پس اینطور نیست که ما بگیم فهم عرفی از این آیه فقط یک فهم است و اون هم این است که آیه میخواهد یک محدوده وسیعی از ولایت را برای مردان و زنان مسلمان اثبات بکند و سپس یکی از نتایج اون محدوده وسیع ولایت را امر به معروف و نهی از منکر بداند. نه، اینطور نیست. این آیه با همان محدوده فی الجمله از ولایت که مقتضی امر به معروف و نهی از منکر هست نیز سازگار می باشد. فلا تتوقف صحت و معنى الآیه على التوسعه في معنى الولایه بحيث تشمل الولاية التدبيرية في جميع شؤون الأمة الإسلامية. پس اینطور نیست که صحت معنای آیه از نظر عرفی متوقف باشد بر اینکه ما یک معنای وسیعی از ولایت را از آیه برداشت بکنیم، همونطور که مرحوم علامه فرموده، و بگوییم که بله این ولایت مذکور در آیه شریفه تشمل الولایت تدبیریه فی جمیع شؤون الامت الاسلامیه. خیر، صحت معنای آیه متوقف بر اراده چنین معنای وسیعی از ولایت نیست. پس معنای آیه شریفه کاملا بر اساس فهم عرفی با اون ولایت فی الجمله هم سازگار است. پس اینطور نیست که ظهور عرفی آیه فقط در همان چیزی باشد که معنای وسیعی باشد که مرحوم علامه طباطبایی فرموده. در نتیجه فلا یصح ما ذکره العلامة الطباطبائی رحمت الله علیه بقوله ولذلك يتولى بعضهم امر بعض ويدبره. پس ما نمیتوانیم دیگر فرمایش مرحوم علامه را بپذیریم که این ولایت یک ولایت تدبیری است و به واسطه همین ولایت است که يتولى بعضهم امر بعض ويدبره، مردم و مردان و زنان مسلمان متولی امور یکدیگرند و مدبر امور یکدیگرند، تدبیر امور یکدیگر را بر عهده دارند. خیر، نمیتوانیم این معنا را بپذیریم. حد اقل سخنی که میتوان گفت آن است که اینطور نیست که این برداشت تنها برداشت عرفی از آیه شریفه باشد. پس احتمال دیگر هم در این آیه وجود داره و حداقل حرفی که میتوان زد این است که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بلکه به نظر ما از این مرحله باید کمی جلوتر برویم و این نکته دیگر را اضافه کنیم که با عنایت به این نکته دومی که عرض میکنم اون معنایی که ما گفتیم ظهور قوی تری دارد و آیه در بیان اون معنا به نظر میرسد که دلالت واضح‌تر و آشکارتری داشته باشد. این نکته دوم این است، مقتضای انصاف آن است که حمل آیه شریفه بر این معنای وسیع از ولایت یحتاج الى بیان اوضح من هذا. این که خداوند بخواهد با این آیه شریفه این مقدار وسیع از ولایت را بیان بفرماید، نیاز دارد به یک تعبیرات واضح‌تر و گویاتری در این معنای وسیع از ولایت. کیف و ان هذا التفسیر للآیه تظهر ثمرته في جميع شؤون حياة المجتمع الإسلامي في طول عصر الغيبة. این مقدار از ولایتی که مرحوم علامه از این آیه شریفه استفاده می‌کند خیلی امر مهمی است، ثمره اش در تمامی شؤون حیات جامعه اسلامی در طول عصر غیبت آشکار می‌شود، چون یک شکل خاصی از حکومت را بیان می‌کند، اون شکلی که قوامش به شورایی بودن است و بر اساس مصلحت سنجی که خود مردم و نمایندگان آنان دارند حکومت شکل می‌گیرد در عصر غیبت و اداره می‌شود. خب فکیف یمکن للقرآن المبین الذي هو نور ان یکتفی بهذا المقدار من البیان لتبیین هذا الامر الاهم. قرآن خودش را به عنوان نور معرفی می‌کند، خودش را به عنوان کتاب مبین معرفی می‌کند. در سوره مائده خداوند می‌فرماید قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از ناحیه خدا برای شما یک نوری آمد، یک کتاب مبین و آشکاری آمد. قرآن در قالب معما سخن نمیگوید، نور است، هم خودش ظاهر است هم مظهر لغیره، کتاب مبین است، کتاب آشکار است، کتاب لغز و معما نیست، کتاب پیچیده گویی و معقد سخن گفتن نیست. قد احکمت آیاته، آیات الهی کل بناء المحکم، مانند یک ساختمان به شدت و به قوت استوار است، خللی درش وجود ندارد. یک بیان نور، یک بیان آشکار، یک بیان مستحکم وقتی که می‌خواهد این مقدار وسیع از ولایت را برای مردم مسلمان اثبات بکند که آثار چنین مهمی بر آن در تمام طول عصر غیبت که خدا می‌داند چند صد سال دیگر یا چه بسا بیش از این مقدار طول بکشد مترتب می شود، آیا واقعا با همین مقدار از عبارتی که در آیه 71 سوره توبه آمده قابل بیان است، قابل انتقال به مخاطب است؟ به نظر می رسد که پاسخ این سوال بی تردید باید منفی باشد. اگر واقعا خداوند متعال می‌خواست چنین محدوده وسیعی از ولایت را با این اهمیتی که دارد بیان بفرماید، به واسطه کتاب مبین بودن قرآن، به واسطه نور بودن قرآن، به واسطه اینکه قرآن کتابی است که قد احکمت آیاته، میبایست از بیان واضح تری برای تبیین منظور خود استفاده می کرد. لذا این اولین مناقشه است که به نظر می رسد در فرمایش مرحوم علامه طباطبایی می توان وارد کرد. مناقشه دومی که در کلام مرحوم علامه به نظر می رسد این است که در مورد آیاتی که خطاب آنها متوجه عموم مسلمانان است، مثل این که می فرماید اقیم الصلاة، انفقوا فی سبیل الله، جاهدوا فی سبیله، السارق و السارقه، فقطعوا ایدیهما و امثال این آیات شریفه، با فرض این که نظر مرحوم علامه را بپذیریم که دین سبقه اجتماعی دارد و خداوند اقامه دین را از همه مردم خواسته است، نه فقط از بعضی از آنها، حتی اگر این سخن را هم بپذیریم که سخن درستی هم هست، استنتاجی که ایشان نموده قابل قبول نیست. استنتاج ایشان این است، فرمودن من غیر مزیت فی ذالک لبعضهم ولا اختصاص منهم ببعضهم والنبی و من دونه فی ذالک سواء. فرمودند که آن که خداوند از همه مردم خواسته است که دین را اقامه بکنند، این وظیفه به نحو مساوی متوجه یکایک مردم مسلمان است و هیچ کدام از مردم مسلمان در این میان مزیتی نسبت به دیگری ندارد و این چنین نیست که یک اختصاصی قسمتی از این وظیفه به برخی از مردم مسلمان پیدا بکند. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با دیگران در این مورد مساوی است، و النبی و من دونه فی ذلک سواء. این عین عبارت مرحوم علامه است. ما عرض میکنیم که این فرمایش قابل مناقشه است. چرا؟ به این دلیل که نفی مزیت از پیامبر اکرم در این موضوع و یا نفی مزیت از برخی از مسلمانان که بعد از پیامبر در منصب رهبری قرار می گیرند، لازمه اجتماعی بودن دین و موظف بودن همه مردم به اقامه دین نیست. عنایت بکنید، مرحوم علامه می فرماید از این آیات که خطابشان متوجه عموم مسلمانان است فهمیده می شود دین ذو سبقه اجتماعیه. میگیم بسیار خوب، درسته، دین دارای یک سبقه اجتماعی است. این هم درسته است که خداوند متعال از همه مردم مسلمان خواسته است که دین را اقامه کنند، بسیار خوب. لکن اکنون که دین سبقه اجتماعی دارد و خداوند از همه مسلمانان خواسته است که دین را برپا بدارند، آیا لازمه اش این است که تمام مسلمانان در برپا داشتن دین کاملا وظیفه و مسئولیتی مساوی با یکدیگر داشته باشند، به نحوی که حتی پیامبر اکرم نیز دارای یک مسئولیت متمایز و جایگاه ممتاز نسبت به دیگران نباشد؟ از کجای اجتماعی بودن دین چنین برداشتی میتوان به عمل آورد؟ به عبارت اخرى، یصح ان یقال ان الدین ذو صبغه اجتماعیه و اراد الله تعالی اقامت الدین من المسلمین اجمعهم. درست است که ما بگوییم دین دارای سبقه اجتماعی است و خداوند متعال اقامه دین را از همه مسلمانان خواسته، این درست است، و در این حال و فی نفس الوقت جعل الله تعالی على عاتق زعیم المسلمین مسئولیتا اثقل من مسئولیت سایر المسلمین. در این حال که ما میپذیریم که دین دارای سبقه اجتماعی است و خداوند متعال از همه مسلمان ها خواسته است که دین را اقامه کنند و برپا بدارند، در این حال هیچ منافاتی ندارد که بپذیریم خداوند بر عهده زعیم مسلمین یک مسئولیت سنگینتری قرار داده، او را دارای یک جایگاه ویژه‌ای قرار داده و به تناسب این مسئولیت سنگینتر اختیارات بیشتری هم به او داده. حق و تکلیف با هم دیگر باید تناسب داشته باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 216 نهج البلاغه می‌فرماید: لا یجری لأحد الا جرى علیه ولا یجری علیه الا جرى له. معنای این سخن تناسب داشتن حق و تکلیف است. اگر در یک موردی حقی به کسی داده می شود، تکلیفی هم بر عهده او گذاشته می شود، و اگر در یک موردی تکلیفی بر عهده کسی نهاده شده است، حتما حقی هم به او داده شده است. حق و تکلیف دو روی یک سکه اند، با یکدیگر تناسب دارند. بنابراین هیچ گونه منافاتی بین این دوتا نکته نیست که ما از یک طرف بپذیریم دین دارای یک سبقه اجتماعی است و خداوند اقامه دین را از همه مردم خواسته، و از طرف دیگر بپذیریم که خداوند مسئولیت سنگین تری را بر عهده زعیم مسلمین قرار داده و به تناسب آن مسئولیت سنگین تر اختیار بیشتری هم به زعیم مسلمین داده است. پس اینکه دین ذو سبقت اجتماعیه به هیچ وجه لازمش اون برداشتی که مرحوم علامه طباطبایی فرموده نیست. اضافه کنیم بر این مطلبی که به عنوان مناقشه دوم عرض کردیم نکته دیگری را، که این نکته اهمیت زیادی دارد در تفسیر آیات قرآن و همچنین در تفسیر روایات، و اون این است که شکل رائج از حکومت در عصر نزول قرآن تا قرنها پس از آن، تا حتی زمان حاضر ما، شکل شورایی نبوده. حتی اتحاد جماهیر شوروی هم که به واسطه ادعایی که مبنی بر شورایی بودن اداره حکومت داشت اسمش اتحاد جماهیر شوروی بود، یعنی به صورت شورایی ادعا میکرد که ما حکومت را اداره میکنیم، فی الواقع در عمل اینجور نبود. در عمل یک دیکتاتوری بر شوروی حاکم بود و به همین دلیل هم فرو پاشید. یک دیکتاتوری خیلی عجیب، یک نظام کاملا بسته، به نحوی که وقتی گورباچف روی کار آمد و کمی آزادی سیاسی در شوروی برقرار کرد، افکار و اندیشه های دیگری هم در شوروی مطرح شد و زمینه برای فروپاشی بزرگترین دولت کشور دنیا فراهم شد، کشوری که معروف بود که خورشید در آن هرگز غروب نمی کند از بس این کشور وسیع بود. وسعت فوق‌العاده شوروی بود که باعث شد آلمان‌ها در جنگ دوم جهانی در واقع در این سرزمین پهناور غرق بشوند و با اون همه نیرویی که وارد شوروی کرده بودند نتوانند بر این کشور غلبه کنند و یک شکست بزرگی از همین ناحیه بر آلمان هیتلری وارد شد و به دنبالش شکست‌های دیگر و نهایتاً پیروزی متفقین بر متحدین در جنگ دوم جهانی. به هر حال غرض این است که شکل رائج حکومت‌ها در عصر نزول قرآن و قبل از آن و بعد از آن قرنها و قرنها حتی تا زمان حاضر شکل شورایی نبوده، بلکه این شکل از حکومت که همه مردم به اندازه یکسانی در اداره حکومت دخیل باشند، بلا مزیت لأحد منهم، به نحوی که حتی یک شخصی که در جایگاه پیامبری نیز قرار گرفته با دیگران مساوی باشد در این امر، این شکل از حکومت کان غریبا بین الناس، یک شکل غریبی بوده است، شکل ناآشنایی بوده در میان مردم. خب اکنون مرحوم علامه طباطبایی می‌خواهد بفرماید که خداوند در این آیه شریفه، در این آیات شریفه که آمده است و اقامه دین را از همه مردم خواسته و در اون آیه شریفه 71 سوره توبه، در واقع چنین شکلی از حکومت را اراده کرده است. ما عرض می‌کنیم که در جایی که مردم در اعماق ذهنشان و در ارتکازشان چنین شکلی از حکومت قریب شمرده می شود، اگر خداوند متعال واقعا این شکل از حکومت را اراده کرده باشد و به عنوان شکل مطلوب حکومت دینی در عصر غیبت بخواهد آن را به مردم معرفی بکند، اگر این چنین باشد، لحتاج هذا القصد من الله تعالى الى بيان اوضح من هذا البيان و اكثر من هذا البيان، آنگاه نیازمند آن خواهد بود که با یک بیان واضح تر و مفصل تر از این مقدار بیانی که در این آیات آمده، مراد خود را به مردم منتقل کند و مسئله را برای آنها تبیین کند. یعنی لم یجوز الاکتفا بهذا المقدار من البیان، لماذا؟ لانصراف اذهان الناس عن الشکل الشوروی للحکومه، زیرا اذهان مردم از شکل شورایی برای حکومت انصراف پیدا می کند، یعنی هیچگاه به سراغ چنین شکلی نمی رود، چون این شکل در میان مردم شکل غریبی بوده است، شکل ناآشنایی بوده است. ما در طول تاریخ شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نتوانیم در یک مقاطع بسیار کوتاهی از تاریخ و در برخی از سرزمین ها که به شدت محدود هستند، نمونه هایی از شکل حکومت شورایی را پیدا بکنیم و اون نمونه ها هم به سرعت فرو پاشیدند، دوام پیدا نکردند و همین خودش باعث شده است که اصولا ذهن مردم انصراف به اون شکل از حکومت پیدا نمی کند، التفات به آن پیدا نمی کند، بلکه از آن انصراف پیدا می کند. خب ذهنیتی که در میان مردم وجود دارد و منصرف است از شکل شورایی برای حکومت، اکنون خداوند متعال می‌خواهد همین شکل شورایی را به عنوان حکومت مطلوب از دیدگاه اسلام برای عصر طولانی غیبت به مسلمانان معرفی بکند. آیا می‌شود به این مقدار از بیان اکتفا بکنه؟ به این مقدار از بیانی که مرحوم علامه از آن اینجور استنتاج میکند که دین صاحب سبقه اجتماعی است، چون خداوند خطابات خود را متوجه عموم مردم کرده، این مقدار از بیان واقعا دلالت بر شکل شورایی میکند با اون انصراف ذهنی که در میان مردم وجود دارد. این نحوه از بیان با مبین بودن قرآن، با نور بودن قرآن واقعا سازگار نیست، بلکه با یک کتابی که در درجه پایین تر از قرآن هم باشد از حیث مبین بودن و نور بودن نیز سازگار نیست. چرا؟ چون اذهان مردم به طور طبیعی متوجه این شکل شورایی از حکومت نمی شود. چرا نمی شود؟ لندرت هذا الشکل بین الناس و لکونه فاشلن، چون این شکل از حکومت در میان مردم دنیا به شدت نادر بوده و در اون موارد نادری هم که اتفاق افتاده فاشل بوده، ناکارآمد بوده، موفق نبوده است، با شکست مواجه شده است. اکنون خداوند می‌خواهد بگوید که به تعبیر مرحوم علامه و به استنباط مرحوم علامه که چنین شکلی همان شکل مطلوب حکومت دینی در عصر غیبت است. به این مقدار از بیان انصافاً چنین معنایی فهمیده نمی شود. پس این هم ایراد دیگری است که بر فرمایش مرحوم علامه به نظر می رسد که می توان وارد کرد. ایراد سومی هم بر کلام ایشان به نظر می رسد که وارد است، که انشاءالله در جلسه بعد به عرض دوستان خواهم رساند. تقاضای من اینه، این بحث بحث مهمی است و بنده با جستجویی که در کلمات بزرگان و در کتاب‌های مختلف فقهی و تفسیری داشتم نتوانستم پیدا بکنم مطلبی را که در نقد کلام مرحوم علامه باشد، در نقد و بررسی، اهم از آن که بخواهد بپذیرد یا رد بکند، نتوانستم چیز درخوری را پیدا بکنم. فقط یک عبارت کوتاهی از مرحوم آیت الله سبزواری آسید عبدالعلا رحمت الله علیه در کتاب تفسیر مواهب الرحمن دیدم، ولی در جاهای دیگر چیزی به دستم نیامد. لذا تقاضای اکید دارم از فضلای محترم که این بحث را با دقت مورد مطالعه قرار بدند و مراجعه هم به کتاب‌های تفسیری و فقهی داشته باشند، ببینند آیا در این زمینه سایر صاحب نظران مطلبی را بیان کرده اند یا خیر. همه دوستان را به خدا می‌سپارم تا جلسه آینده ان شاء الله الرحمن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.